ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم. به مجله شامگاهی پنجشنبه 23 فروردین ماه 1397 خوش اومدید. قبل از هر چیز در این مجله شامگاهی سراغی بگیریم از دنیای خبرها با فرهنگ قویمی. سلام و درود بر شما آقای قویمی، خیلی خوش اومدید.
با درود فراوان، عرض شود که وزیر خزانه داری آمریکا استیون منوچین میگوید برقراری مجدد تحریم‌های ایران در 22 اردیبهشت ماه از سوی دونالد ترامپ لزوماً به معنای خروج ایالات متحده از برجام نیست. به گزارش رویترز، آقای منوچین که در کمیته اعتبارات مجلس نمایندگان آمریکا سخن میگفت، تصریح کرد اگر رئیس جمهوری تصمیم بگیرد که سند معافیت ایران از تحریم‌ها را امضا نکند، این امر الزاماً به معنای خارج شدن از توافق هسته‌ای نیست. وزیر خزانه داری آمریکا افزود معنای چنین تصمیمی بازگشت تحریم‌های اولیه و ثانویه است. رئیس جمهوری آمریکا 11 دی ماه ضرب العجلی را برای بریتانیا، فرانسه و آلمان مشخص کرد تا به توصیف او کاستی‌های بسیار بد توافق هسته‌ای با ایران را برطرف کنند. در غیر این صورت وی معافیت ایران از تحریم‌های آمریکا را تمدید نخواهد کرد. ایران می‌گوید اصلاح برجام را نخواهد پذیرفت. در خبر دیگر، شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر در ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید می‌کند. این شورا دلیل تمدید این تحریم‌ها را پاسخ به آنچه نقض جدی حقوق بشر در ایران نامید عنوان کرد. این تحریم‌ها شامل ارسال تجهیزاتی می‌شود که می‌توان آنها را در سرکوب اعتراض‌ها مورد استفاده قرار داد یا بر ارتباطات مخابراتی نظارت کرد. این تحریم‌ها 7 سال پیش به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تصویب شد و پس از توافق هسته‌ای نیز ادامه پیدا کرد. این تحریم‌ها شامل منع سفر و مسدود ساختن دارایی‌های 82 مقام ایرانی و یک شخصیت حقوقی است. افرادی که مشمول این تحریم‌ها شدند از میان قضات، دادستان‌ها و نیروهای انتظامی و امنیتی هستند. تازه ترین فیلم جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده ایرانی با نام سرخ، به بخش مسابقه اصلی جشنواره کن راه یافت. صبح پنجشنبه در پاریس، پیر لسکور، رئیس جشنواره کن، فهرست 19 فیلم راه یافته به بخش مسابقه اصلی را اعلام کرد. فیلم های از ژان لوک گودار، اسپایک لی و پاولیلسکی در بخش مسابقه از جمله فیلم های رقیب برای همه میدانند ساخته اسخر فرهادی و سرخ ساخته جعفر پناهی خواهد بود. جشنواره کن 18 اردیبهشت ماه با فیلم تازه اسخر فرهادی آغاز به کار خواهد کرد. و در خبر دیگر، ترزا می نخست وزیر بریتانیا خواستار تشکیل جلسه کابینه کشور برای بررسی و تصمیم گیری در مورد اقدام نظامی در سوریه شد. به گزارش اسوشیتد پرس، خانم می خواستار آن شده تا کشورش در هر اقدام نظامی که قرار است به رهبری ایالات متحده علیه سوریه انجام شود شرکت کند. نخست وزیر بریتانیا گفته است استفاده از سلاح‌های شیمیایی از سوی حکومت دمشق ممکن نیست بدون مؤاخذه بماند. در پارلمان بریتانیا مخالفان خانم می خواهان رأی‌گیری در مورد اقدام نظامی در سوریه اند که هرچند نخست وزیر الزام قانونی به این کار ندارد، اما در سیاست این کشور یک عرف به حساب می آید. آرش،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی، میخواستم خواهش بکنم که یک بار دیگه اسم اون کارگردان رو بگید که بعد دیگه گفتم.
دفعه دیگه.
سپاسگزارم از شما. اما پس از شنیدن منتخب خبرهای امروز و امشب رادیو فردا، سری بزنیم به مجله شامگاهی و ببینیم که سردبیر این بخش رادیو فردا چه برای شما و ما فراهم کرده. بحران به وقت شام. غرب در سوریه به دنبال چیست؟
اگر نگاه بکنیم به اون چیزی که در گذشته دولت ترامپ انجام داده در مورد سوریه، می شود نتیجه گرفت که این حمله اعتمادی هم حمله نمادین خواهد بود.
بازار ارز همچنان در سردرگمی است. یکسانسازی در تردید.
این قیمتی که الان تعیین شده کلن واردات رو تشویق می کنه، صادرات رو محدود میکنه.
تلاش برای اعتماد سازی. لطفاً از تلگرام کوچ کنید.
اگر این سازمان هم نتیجه در حریم خصوصی مردم نخوانده خواهدتون، اصلا وجودشون دیگه اضافه بیجاست.
و اعتراض به سبک خوزستانی ها. فعالان حقوق بشر میگویند 200 تا 400 تن بازداشت شدند.
فقط از محله‌ای که ما تو اون زندگی میکنیم حدود 20 نفر بازداشتی داشتیم.
و اگر تا پایان این مجله شامگاهی یار وفادار رادیو فردا باقی بمانید، باز بیش از اینها که برای شما گفتم تقدیمتون خواهد شد. با من بمانید. وضعیت در سوریه هر لحظه به سمت یک واکنش نظامی از سوی قدرت‌های غربی علیه رژیم بشار اسد به پیش می‌رود. واکنشی که معلوم نیست در چه سطحی و با چه اهدافی رخ خواهد داد. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
با افزایش تنش‌های لفظی میان قدرت‌های غربی و روسیه بر سر آنچه که در سوریه می‌گذرد، دبیرکل سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از این کشورها خواست که کاری نکنند که کنترل اوضاع از دست خارج شود. آنتونیو گوترش در این حال گفت از اینکه شورای امنیت سازمان ملل نتوانسته است درباره بحران سوریه به نتیجه واحدی دست یابد متاسف است. از سوی دونالد ترامپ با انتشار توییتی در روز چهارشنبه خطاب به روسیه گفت روسیه آماده باشد، چرا که موشک‌های جدید و هوشمند دارند از راه می‌رسند. این توییت واکنش‌های زیادی برانگیخت. روز پنجشنبه آقای ترامپ در توییتی جدید تاکید کرد هرگز نگفتم که حمله به سوریه چه زمانی رو خواهد داد. آقای ترامپ در این حال در این توییت افزود حمله به سوریه میتواند زود اتفاق بیفتد، میتواند به زودی اتفاق نیفتد. همزمان به گفته رسانه‌های بریتانیا، ترزا می نخست وزیر این کشور آمادگی پیوستن به عملیات نظامی در سوریه حتی بدون تلاش برای جلب رضایت پارلمان است. فرانسه نیز میگوید که برای هدف قرار دادن توان شیمیایی دولت سوریه به زودی تصمیم گیری خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی TF1 با تأکید بر اینکه استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی یا دست کم گاز کلور برای کشورش به اثبات رسیده تأکید کرد که در زمانی که خودمان انتخاب خواهیم کرد، زمانی که بیشترین اثرگذاری را داشته باشد، به این عملیات حکومت اسد پاسخ خواهیم داد. اما آیا در صورت عملیاتی شدن اقدام نظامی غرب و به ویژه واشنگتن علیه رژیم بشار اسد، این عملیات احتمالی بیشتر کنشی نمادین خواهد بود یا در جهت تغییر واقعی موازنه سیاسی و نظامی در این کشور بحران زده؟ هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی و نیز روابط بین الملل در کانادا.
اگر نگاه بکنیم به اون چیزی که در گذشته دولت ترامپ انجام داده در مورد سوریه، می شود نتیجه گرفت که این حمله اعتمادی هم حمله نمادین خواهد بود، به خاطر اینکه در شرایط تقریبا مشابهی آمریکا تعدادی موشک تاماهاک به سوریه روانه کرد، صدماتی وارد کردند، ولی در سرنوشت جنگ و وضعیت دولت سوریه نظام سیاسی این کشور تغییری به وجود نیاورد.
حسین آریان کارشناس امور نظامی در نیوکاسل بریتانیا نیز باوری مشابه دارد.
به باور من این حمله اگر صورت بگیره از طرف ایالات متحده آمریکا یک حرکت نمادین هست، برای اینکه دونالد ترامپ میخواد نشون بده که با اون موضع باراک اوباما در قبال سوریه که به باور ایشون یک حالت به حساب بی تفاوتی بود فرق داره. سال گذشته هم آمریکا یک حمله موشکی رو انجام داد به پایگاه هوایی الشیرات و این بار هم ممکنه دست به این کار بزنه. اینکه دیگر کشورها با آمریکا همکاری بکنن جای بحث است. برای نمونه در مورد بریتانیا با اینکه زیر دریایی‌هاش فرستاد که در برد سوریه باشند، ولی کماکان بحث در مجلس بریتانیا ادامه داره مبنی بر اینکه بایستی این حمله با اجازه مجلس باشه.
بهار سال گذشته پس از وقوع یک حمله شیمیایی به شهر خانشیخون که رژیم اسد مسئولان شناخته شد، آمریکا با شلیک غافلگیرانه ده ها موشک به مواضع رژیم اسد در سوریه حمله کرد. این بار هم آیا حمله آمریکا در همان ساعت خواهد بود یا به لحاظ نظامی متفاوت است؟ هوشنگ احسن‌یاری:
اگر که دولت آمریکا به طور گسترده‌ای از موشک‌های خود استفاده بکنه و همینطور از نیروی هوایی پرقدرتی استفاده بکنه، میتونه در سرنوشت شرایط سیاسی در سوریه تاثیرگذار باشه. منتها بایستی در نظر داشت که روسیه در این مورد اولتیماتومی به آمریکایی‌ها فرستاده که اگر موشک‌های رو روانه سوریه بکنن، موشک‌ها رو سرنگون خواهد کرد، و در صورتی که آمریکا از آتش پربار هجیم نیروی هوایی استفاده بکنه که خب احتمال برخورد با نیروهای روسیه هم میره، که اون میتونه باز یک شرایط کاملا جدیدی رو نه تنها در سوریه و خاورمیانه که در سطح جهان وجود بیاره.
حسین آریان در این باره میگوید:
این در یک سطح بسیار سطحی است، به این علت که آمریکا سیاست منسجمی در قبال سوریه نداره. حتی با توجه به اظهارات دونالد ترامپ که اخیراً گفته بود که ما از سوریه میخواهیم خارج بشیم و به زودی هم خارج خواهیم شد، و بعد چون این گفتهش در تضاد با نظر فرماندهان نظامیش بود، این موضوع را تعدیل کرد. به همین جهت این یک حمله نظامی، حمله موشکی به یکی از پایگاه‌ها یا هر جای سوریه اگر ادامه نداشته باشه، پشت سر این سیاست منسجمی وجود نداشته باشه، نفرات روی زمین نداشته باشه و به طور کلی خودش رو به طور تام تمام وارد این مسائل سوریه نکنه، نمیتونه در دراز مدت نتیجه‌ای داشته باشه که تا حالا نداشته.
سخنگوی کاخ سفید در آخرین واکنش خود گفته است که هنوز تصمیم نهایی درباره عملیات نظامی گرفته نشده است. شورای امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه قرار است در همین باره جلسه‌ای برگزار کند. با این حال خانم سندرز گفته است که هیچ گزینه‌ای در واکنش به رژیم اسد از سوی کاخ سفید مردود نخواهد بود.
شنونده گزارش مهرداد قاسمفر بودید که در اون تلاش کرده بود به این پرسش پاسخ بده که در صورت احتمال یک حمله نظامی از سوی آمریکا علیه دمشق، این عملیات بیشتر جنبه نمادین خواهد داشت یا در پی تغییر موازنه واقعی در صحنه داخلی سوریه خواهد بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در ادامه تحولات بازار ارز در ایران و تلاش دولت و بانک مرکزی ایران برای تکنرخی کردن ارز به ویژه دلار در این بازار، شماری از مقام‌های دولتی و انتظامی روز پنجشنبه امروز به اظهار نظر در این باره پرداختند. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر در گزارش او.
روز پنجشنبه هم مقام‌های ارشد دولتی و انتظامی بر ادامه تکنرخی شدن ارز و ارائه دلار 4200 تومانی به مشتریان تاکید کرده و برای خاطیان خط و نشان کشیدند. حسن روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت در راستای تسهیل ارائه ارز و جلوگیری از واسطه‌گری خواستار همکاری دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی برای پیروی از دستورالعمل‌های ابلاغی شد. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس جمهوری ایران مزیت سیاست جدید ارزی برای تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای مورد نیاز کشور را اطمینان از آرامش بازار و نرخ ارز و بنابراین توانایی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بازرگانان برای آینده توصیف کرده. آقای روحانی گفته که تأمین همه ارزهای مورد نیاز تولیدات داخلی با نرخ اعلام شده موجب برطرف شدن نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت کالاها می‌شود. گرچه از دیدگاه احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، دلار 4200 تومانی موجب ترغیب واردات کالا می شود.
این قیمتی که الان تعیین شده کلن واردات رو تشویق می کنه، صادرات رو محدود می کنه و این به این معناست که فرصتهای شغلی در ایران از بین میره و منتقل میشه به خارج. تولید کننده داخلی، بازرگانان خارجی به نفعشون خواهد بود که کالا رو از خارج بیارن و در ایران مصرف بکنن، بفروشن، تا اینکه خودشون تولید بکنن. و به نظر میاد با توجه به اینکه قیمت بازار الان بنا به تخمین بسیاری از کارشناسان بسیار بالاتر از این ارزی است که الان دولت میده و این ارز اساساً محدوده و به همه پرداخت نمیشه و پایین‌تر از قیمت بازاره، البته این به این معنی نیست که ما توصیه میکنیم که قیمت دلار باید به صورت افسار گسیخته بالا بره، بلکه بالا بودنش اگر سنجیده باشه بهتر از این است که این نوسانات ایجاد بشه، چون نوسانات سرمایه گذاری رو مختل میکنه، سرمایه رو فراری میده و سرمایه گذاران که انتظار دارن آینده روشنی داشته باشن که خودشون رو انطباق بدن با شرایط، در شرایط نوسان قیمتهای ارز فراری میشن و تولیدی نخواهند کرد. از این مسئله که بگذاریم، الان ما یک مسئله دیگه ای داریم و اون هم مسئله نوسان پولیه. در موارد بسیاری نوسان پولی از بالا رفتن قیمت ارز به شکل با ثبات خطرناکتره، به این معنی که الان بازیگران بازار نمیدونن چه اتفاقی میفته.
این در حالی است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی امسال تولید ملی را راه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم خواند و خواستار حمایت از کالای ایرانی شد. از طرفی اسحاق جهانگیری هم در جلسه شورای عالی استانها از جمله دلایل افزایش قیمت دلار را مسائل سیاسی توصیف کرد. آقای جهانگیری برخی قدرت‌های بزرگ و کشورهای منطقه را متهم کرد که متعهد شده اند به ایران آسیب برسانند. معاون اول رئیس جمهوری به عدم امنیت روانی مردم هم به عنوان یکی از علل دخیل در بحران ارزی اخیر اشاره کرد و راهکارش را هم افزایش اعتماد عمومی عنوان کرد. حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا معتقد است اعتراضات دی ماه سال گذشته هم بر نوسانات قیمت ارز در ایران بی تأثیر نبوده.
روی این مسئله مسائل سیاسی وجود داره و مسائل اجتماعی وجود داره که عملاً اعتماد رو از وضع بازار و فردا کم کرده. در نتیجه مردم دچار پانیک هستن و فقط مردم نیستن، چون پول مردم بازار این همه متشنج نمی کنه. پولای بزرگ، سرمایه بزرگی که از ایران دارن فرار می کنند، یعنی ما الان ده ها هزار شرکت ایرانی در خارج کشور در همسایه ها داریم که اینا پول رو از ایران پمپاژ می کنن و به هر قیمتی که پول گیرشون میاد دلار خرید می کنن می فرستن اونجا. اینه که بازار رو متلاطم کرده و علت بزرگ قضیه در واقع حرکت هایی که از دی ماه شروع شد و نشون داد که مردم به آینده این نظام اعتمادی ندارن. روی قضیه هنوز موضع گیری مبتنی بر این که نظام در صدد انجام اصلاحاتی است که بتونه بمونه دیده نشده. در نتیجه سرمایه گذاران، مردم نگران از آینده‌ان و این روی اون مسئله اقتصادی سوار میشه و قیمت رو وقتی شل میشه به بالای ارز خانم 6000 تومان میرسونه.
همزمان با اظهارات دولتیان درباره تک نرخی بودن ارز، نیروی انتظامی هم بر ادامه پلم کردن صرافی‌های غیر مجاز تاکید کرد. سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا شرط لازم برای فعالیت ارزی صرافی‌ها را اخذ مجوز از بانک مرکزی اعلام کرده و هشدار داده که پلیس نسبت به پلم کلیه صرافی‌هایی که فاقد مجوز از بانک مرکزی باشند اقدام خواهد کرد.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما شنوندگان جان بشنویم.
میخواستم به این آقای جهانگیری و آقای روحانی بگم شما حتی نتونستیم ماهورهای بالا پشتون مردم بیاریم پایین، میتونیم دلار بیاریم پایین. خدا وکیلی اگه بگی من میگیرم به عنوان قاچاقچی میگیرم، یعنی چی؟ تو با اینقدر دلار بری تو بانک مرکزی توضیح کن، وقتی نداری پست هم نده.
کارم شیرازی گفته که حالا که اوضاع ارز انقدر بد شده داره گرون میشه، راهش اینه که چند تا از این صرافا رو اعدام کنن تا بقیه یاد بگیرن. طبق معمول تنها راه حلی که برای هر چی دارن اینه که بکشن یه عده رو.
در این هیاهوی دلار و بازار ارز در ایران، این آخوندهای فرسوده و بی سواد حالا به این نتیجه رسیدن آقا بگیرید یه عده از اینا که دلار میخرند رو اعدامشون کنید. فش میکنن چاک این ویرانی اقتصاد ایران کار 3-4 نفر از این بازاری هاست.
آقای خامنه ای فرمودن دوران کنونی دوران عزت جمهوری اسلامیه. البته کاملا مشخصه، چون دلار از 7 تومن به 6000 تومن رسیده. ببینید چقدر ما ترقی کردیم.
به اون خداوندی خدا هیچ جای دنیا ندیدم مسئولینش اینجور پول ملی رو ضعیف کنن، اینجور پول ملی رو نابود کنن، اینجور کشور رو به سوی ورشکستگی ببرن. بابا بس دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
راه ساده تری هم برای انتقال نظر، انتقاد، پیشنهاد و دیدگاه شما به برنامه سازان رادیو فردا وجود داره و اون استفاده از پیام رسان تلگرامه که تا پیش از این که تصمیمی براش گرفته بشه و احتمالاً در ایران فیلتر بشه میتونید از این طریق صدای خودتون رو یا هر نظری رو که دارید به ما برسونید. صحبت تلگرام رو کردم. بحث‌ها و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسدود کردن شبکه پیام رسان تلگرام همچنان ادامه داره. نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی خواهان جلب اعتماد مردم به پیام‌رسان‌های داخلی شده. به گزارش ایرنا، علی مطهری روز پنجشنبه گفته توجه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به حفظ حریم خصوصی افراد مهمه و از طرفی هم از قوه قضاییه خواسته در صورت بروز تخلفات در این زمینه نسبت به اون رسیدگی بشه. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین ارتباط دیدگاه یک کارشناس تکنولوژی اطلاعات رو جویا شده. محمود تجلی مهر از آلمان به پرسش‌های او پاسخ داده.
بیشتر حرف آقای مطهری بیشتر تعارفه، یعنی که از سازمان امنیتی بخوان که در حریم خصوصی مردم دخالت نکنن. اگر این سازمان امنیتی در حریم خصوصی مردم نخوان دخالت کنن، اصلا وجودشون دیگه اضافه بیجاست، چون این وظیفهشون تنها فقط و فقط دخالت در زندگی خصوصی مردم. شما یک عرصه از زندگی خصوصی مردم نام ببرید که ارگانهای متفاوت رنگارنگ جمهوری اسلامی با نام و بی نام دخالت نکنند، چطور میشه همچین حرفی رو جدی گرفت؟ فقط تعارفه. ببینید، در واقع مسئله ماهواره نگاه بکنید، اینا هر وقت دلشون میخواد وارد خونه مردم بشن، اینا هر وقت دلشون میخواد وارد مهمونی مردم بشن، اصلا حریمی وجود نداره از دید اینها که خصوصی باشه برای در واقع برای اینها. در واقع با مسئله پیام رسان داخلی هم این هم همچین چیزی است، یعنی بیشتر تعارفه. چرا مردم میرن سراغ تلگرام؟ برای اینکه تلگرام امنه، حداقل از دید سازمان اطلاعاتی حکومتی امن. اینها هیچ گونه دسترسی بهش ندارن در داخل تلگرام، مگر اینکه آدم توی اون کانال ها داشته باشن، اون بحث دیگری است، ولی از نظر تکنیکی اینها تلگرام رو نمیتونن باز کنن و اطلاعاتش بخونن. حالا اگر ما پیام رسان های داخلی داشته باشیم، معنیش این هستش که کسی که وارد پیام رسان داخلی میشه، در واقع اصلا اول هر حرکتی میکنه، هر حرفی میزنه یا نمیزنه، همش در سازمان امنیتی پروتکل خواهد شد، چون نمیشه پیام رسان داخلی رو به کار انداخت بدون اینکه سازمان امنیتی حکومتی اطلاعات
مجدد
بدنش نداشته باشه.
آقای تجلی، گذشته از همین بحث صحبت حوزه حریم خصوصی و مسائل ایمنی و امنیتی افراد، حتی گفته میشه که حداکثر ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی 15 میلیون تنه، در حالی که پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام حدود 45 میلیون تن رو میتونه ظرفیت بده. این یعنی از نظر فنی هم پیام‌رسان‌های داخلی اون گنجایش رو ندارن.
اصلا من باورم نمیشه که حتی اینها بتونن 1 میلیون نفر رو وارد این پیام‌رسان داخلی بکنن. یعنی این خیلی عجیب هست و همین خود مسئله ظرفیتش به نظر من یک مسئله کاملا جنبی است. از نظر فنی مسئله‌ای که مطرح هست مسئله حفظ امنیت یه پیام‌رسان، حالا داخلی خارجی، اگر زمانی بتونن در واقع کلاینت تو کلاینت، یعنی از فرض کنید 2 نفر که با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، یه چیزی مثل واتساپ مثلا، اگر بتونن اونجا کدی داشته باشن که فقط از فرض کنید تلفن موبایل کاربر الف به تلفن برای ب کد گذاری بکنه و این وسط هیچ کس نتونه باز بکنه، بله امنه. ولی این چیزی که اینا میخوان پیاده بکنن، در واقع این هستش که هر کسی هر کاری میکنه کاملا قابل رویت و قابل شنود باشه و این مسئله اساسی. تو من باورم نمیشه که اینها بتونن حتی 1/10 این ظرفیت که دارن پر بکنن.
آقای تجلی مهر، این صحبت ها بوده که بناست گویا شبکه پیام‌رسان تلگرام رو که خب کاربران بسیاری داره و برآورد شده 40 میلیون تن در ایران از این شبکه استفاده میکنن و درش عضو هستن، حتی کسب و کارهای کوچک. فکر میکنین الان به عنوان یک کارشناس فناوری اطلاعات و اینترنت و شبکه چه انتظاری میشه داشت؟ چه اتفاقی میتونه بیفته؟ آیا شبکه تلگرام مسدود خواهد شد؟ آیا قادر نخواهند بود مقامات جمهوری اسلامی اون رو مسدود کنن؟ چه چیزی رو در انتظار داشت؟
خب از حکومت همه چی میشه انتظار داشت، ولی اگر میتونستن مسدود بکنن تا به حال میکردن. هیچ اتفاق جدیدی الان نیفتاده و مثلا اینجاست که به هر حال به هر دلیلی که حالا دلیل متفاوت میشه، حالا بیشتر گمانزنی کرد، اینها این شبکه رو مسدود نکردن و به همون دلایل هم نمیتونن مسدود بکنن. از همین روز که میگم که پیام رسانه داخلی واقعا شاید یک بخش بسیار کوچک کسایی که فقط بیزینس انجام میدن که تا اون هم وقتی اسرار بیزینسشون نتونه حفظ بشه احتمالاً با تردید وارد پیام رسانه داخلی خواهد شد. این به این مفهوم هستش که در واقع به قول آلمانی در مثال قشنگی دارن ما بیایم به بوز بگیم مراقب باخته و گلها باشه. این یک مسئله است. من فکر میکنم هر کسی در ایران انگیزه داشته باشه وارد پیام رسانه بشه وارد پیام رسانه داخلی نشه.
محمود تجلی مهر کارشناس فناوری اطلاعات آیتی در آلمان بود در گفتگو با همکارم بکتاش خمسپور. اما از آغاز اعتراض‌ها در استان خوزستان حدود دو هفته‌ای می‌گذره و به گفته فعالان حقوق بشر بین 200 تا 400 تن در این استان هنوز در بازداشت به سر می‌برند و خانواده برخی از آنها میگن حتی از محل نگهداری این افراد هم خبری ندارند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی می‌شنویم که همکارم مهتاب وحیدی راد تهیه کرده.
از زمان آغاز اعتراض‌ها در استان خوزستان یعنی از 8 فروردین ماه ده‌ها تن در این استان بازداشت شدند، اما مقام‌های ایران تاکنون درباره تعداد دقیق و وضعیت بازداشت شدگان اطلاع رسانی نکردند و گزارش‌ها حاکی است که با گذشت دو هفته هنوز محل نگهداری برخی از بازداشت شدگان هم نامعلوم است. خانواده چند تن از بازداشت شدگان اخیر به رادیو فردا گفتند که برای پیگیری وضعیت این افراد بارها به مقام‌های مسئول مراجعه کردند، اما دستگاه قضایی در رابطه با وضعیت این افراد یا اتهام آنان پاسخی نمی‌دهد. رمضان ناصری از بازداشت 6 تن از بستگان خود در جریان این اعتراض‌ها خبر می‌دهد.
طی راهپیمایی و تظاهرات گسترده‌ای که تو شهرهای مختلف اهواز برگزار شد، خیلی از هموطنانمون توی شهرهای مختلف بازداشت شدن که از جمله فامیل‌های نزدیک خودمون هستن و فقط از محله‌ای که ما تو اون زندگی می‌کنیم حدود 20 نفر بازداشتی داشتیم و تا کنون هیچ اطلاعی ازشون نداریم. بیشتر کسانی که بازداشت شدن توسط ناحیه انتظامی بازداشت شدن، ولی ناحیه انتظامی اونا رو تحویل داده به ستاد ابوالفضل عباس یا همون حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.
اعتراض‌های خوزستان در پی پخش یک میان برنامه با نام ببین و بساز آغاز شد. میان برنامه‌ای که در برنامه نوروزی کلاه قرمزی از تلویزیون ایران پخش شد و در آن کودکی قومیت‌های ایران را با چسباندن عروسک‌هایی با لباس این قومیت‌ها روی نقشه ایران نشان داد، اما لباس عربی در میان آنها نبود. این موضوع به اعتراض و راهپیمایی در شهرهای مختلف استان خوزستان از جمله اهواز، آبادان، حمیدیه، خرمشهر و ماهشهر منجر شد که این اعتراض‌ها به درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی، زخمی شدن تعدادی از شهروندان و بازداشت صدها تن انجامید. با این حال نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که در جریان این اعتراض‌ها کسی کشته نشده است. ولید مهاوی به رادیو فردا میگوید دو تن از بستگان و آشنایانش هنوز در بازداشتند.
در تاریخ 9 فروردین بود که خالد مهاوی و محمود بسیاح دستگیر میشه و به مکان نامعلومی فرستاده میشه و خانواده آنها هرچی رفتن زندان شیبان اطلاع سراغی از آنها گرفتن که هیچ اطلاعاتی به آنها ندادن. زندان سپیدار همچنین و ستاد خبری که به آنها اعلام کردن اصلا چنین اشخاصی پیش ما نیستن. وزارت اطلاعات اونها را بازداشت کرده به مکان نامعلومی برده و در بازار مرکزی این اتفاق افتاده. بعد از اینکه در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند در همون روز در تاریخ 9 فروردین بازداشت شدند و به مکان نامعلومی برده شدند و تا الان که هست هیچ اطلاعی از آنها ندارم. و همچنین خدیجه نیسی، عایشه نیسی، اینا زنانی هستند که در تظاهرات شرکت کرده بودند و دستگیر شدند.
بر اساس فیلم‌های منتشر شده، معترضان پلاکارت‌هایی به زبان‌های انگلیسی، فارسی و عربی در دست داشتند. برخی دیگر از معترضان هم لباس‌های عربی به تن کردند و با خواندن سرودهای عربی به رقص و پایکوبی پرداختند. به جز افرادی که در جریان اعتراض‌های چند روزه در استان خوزستان بازداشت شدند، بر اساس گزارش‌هایی که به دست رادیو فردا رسیده، این بازداشت‌ها همچنان ادامه یافته و طی روزهای گذشته تعدادی از فعالان مدنی و نویسندگان هم در این استان بازداشت شدند. امجد مزرعه، پسر عموی ناصر مزرعه، یکی از افرادی که دو روز پیش بازداشت شد.
یکیشون آقای ناصر مزرعه هستن که نویسنده هستن. ایشون
کاری نکردن که باید بازداشت می شدن. ایشون از خیابان رو بودند و توفیق فلاحیه و هادی جلالی و حسین استعداد، این چهار نفر از یه جا از یه منطقه و همشون روشن فکر هستن فقط، و آنها رو از خیابون رو بودن تو همین دو روز اخیر و به اطلاعات منتقل کرد. فقط تنها چیزی که ما تونستیم به دست بیاریم اینه که تو اطلاعات هستن، ولی نتونستیم به خبر بیشتر از اینی برسیم.
معترضان خوزستانی و علی ساری نماینده اهواز در مجلس خواستار عذرخواهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی شدند. صدا و سیما به این موضوع واکنشی نشان نداد، اما محمد زارعان تهیه کننده برنامه ببین و بساز در واکنش به اعتراضهای خوزستان اعلام کرد که نقشه ایران در طول پخش این برنامه تکمیل می شود و عروسک ملبس به لباس عربی هم به آن اضافه خواهد شد. در سالهای گذشته هم تجمعاتی با انگیزه های مشابه و در اعتراض به رویکرد حکومت ایران به استان خوزستان در این استان برگزار شده است. حق تحصیل به زبان مادری، بیکاری و مشکلات محیط زیستی از جمله مواردی بوده که شهروندان خوزستان طی سالهای گذشته به آنها اعتراض کردند.
شنونده گزارشی بودید از مهتاب وحیدی راد. اما نوبتی هم که باشه نوبت ورزشه، و وقتی که حرف از ورزش میشه فریبرز غریب خبرنگار و کارشناس ورزشیه که با ما همراهه. سلام و درود بر تو فریبرز، خیلی خوش اومدی به مجله شامگاهی ما.
سلام آرش جان، سلام به همه شنوندگان عزیز و محترم.
فریبرز، قرار شده که ظاهرا از یک سفر پرماجرای کاروان آبی پوشا برام بگی، چه اتفاقی افتاده؟ این سفر چرا اینطور شد؟
آرش، امروز یه سفر پرماجرا و مارکوپولویی داشتن استقلالیا، امروز در راه این که برن کویت، بازیشون رو با الهلال، آخرین بازی گروه دی لیگ قهرمانان رو بزنن با الهلال تو زمین بی‌طرف در کویت. اتوبوسشون تو خود تهران خراب شد، حدود یکی دو ساعت معطل بودن اتوبوس، بالاخره مجبور شدن با اتوبوس شرکت واحد خودشون رو برسونن به فرودگاه. تو فرودگاه یه ساعت تأخیر داشت هواپیماشون، هواپیمای مقصد کویت، اونجا راهی کویت شدن، اما رو هوا خبر اومد، کاپیتان خبر داد که فرود هواپیما در کویت به خاطر شرایط بد جوی ممکن نیست، و هواپیما مجبور شد در شهر دمام عربستان فرود بیاد. دقایقی پیش امارش یکی از خبرگزاری ها گزارش داد که اونجا سوختگیری کرد هواپیمای حامل آبی ها و از شهر دمام عربستان راهی کویت شد.
خب امیدواریم که این سفر پرماجرا تموم بشه و دیگه سه بدبیاری رو نداشته باشه. اما فریبرز، استقلال قراره که در کویت با الهلال بازی بکنه، چقدر این بازی اهمیت داره؟
اهمیتش اینه آرش جان که الان تو گروه دی استقلالیات 9 امتیازی هم در صدر جدولن، بعدش العین هست، بعدش عریان قطر 7 و 6 امتیاز دارن، الهلال عربستان اصلا اوته، یعنی هیچ امیدی نداره، فقط یه بازی حیثیتیه به خاطر اینکه طبق قوانین AFC باید حتما بازی بشه، این بازی انجام میشه در زمین بی‌طرف در کویت. استقلال اگر بتونه یه امتیازم بگیره سرگروه میشه، چون تنها رقیب نزدیکش العینه که استقلالیا در العین دو کردن، در تهران 1-1، یعنی گل زدهشون تو اونجا بیشتره. من فکر میکنم استقلالیا بتونن، چون الهلال عربستان ضعیفترین تیم گروهه، حتی 3 امتیاز بازی رو بگیرن و استقلالیا سرگروه برن بالا، و امیدوارم که هم استقلال هم پرسپولیس هم که اونور سرگروه در گروه C بتونن رو سکو برن، و ما علاقمندان این دو تیم، یکی از این دو تیم رو حداقل رو سکو ببینه.
امیدوارم. فریبرز، کاروان آبی پوشان با حساب اینکه میگید بازی به هر حال فقط بازی حیثیتی است و برای سرگروهی است، کامل بوده یا همه بازیکن‌ها همراهش نیستن؟
تقریبا کامل بوده، یکی دو تا مصدوم داشتن، اما وینفرد شفر از اون موقعی که اومده تونسته دیگه فردگرایی رو خارج بکنه از تیم استقلال، بتونه اون سیستم مورد نظرش رو پیاده بکنه تو این تیم استقلال. یا دارن خوب بازی میکنن، فکر کنم نبودن یکی دو تا بازیکن هم تأثیری نداره از اون سیستم بازی تیمه که همه دارن برای تیم بازی میکنن، و من فکر میکنم شاید یه بازی خوبی باشه امروز شنبه ساعت 20:15 وقت ایران.
سپاسگزارم از فریبرز غریب، روزنامه‌نگار و خبرنگار ورزشی رادیو فردا که همراه ما بود و از سفر پرماجرای کاروان آبی پوشان تهران، استقلال تهران به کویت گفت برای بازی که با الهلال عربستان در پیش دارند. اما پیش از اینکه شنونده برنامه تابو باشید که پایان بخش این مجله شامگاهی است، مروری بکنیم بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر در ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچگاه زمان حمله به سوریه را مشخص نکرده و این حمله میتواند بسیار زود باشد یا اصلاً خیلی زود نباشد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا خواستار تشکیل جلسه کابینه این کشور برای بررسی و تصمیم گیری در مورد اقدام نظامی در سوریه شد. تازه ترین فیلم جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده ایرانی با نام سرخ، به بخش مسابقه اصلی جشنواره کن راه یافت. و از شما دعوت میکنم شنونده تابو باشید که کاریست از فهیمه خضر حیدری.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
برخی گروه های علاقمند به گذشته باستانی و امپراتوری ایران پیش از اسلام، به خصوص در سالهای پس از انقلاب 57، از دین زرتشتی به عنوان دین مترقی ایرانیان باستان یاد کردند. در این سالها گفتمانی پر رنگ شده که دین زرتشتی را دین کوروش می داند و برداشتی از این دین ارائه می دهد که در آن دین زرتشتی شبیه ادیان دیگر و به خصوص دین اسلام که با حمله اعراب وارد ایران شد نیست. این برداشت تا چه حد درست است؟ متون مقدس زرتشتی به ما چه میگویند؟ آیا دین زرتشت در طول تاریخ و در زمان حاضر همواره عاری از تعصب و خشونت بوده و هست؟ آیا باقی ماندن دین زرتشت به عنوان دین رسمی در ایران میتوانست روند پیشرفت جامعه ایرانی را متحول کند؟ در این برنامه از تابو درباره همین پرسش ها بحث میکنیم. مینا سیگل، محقق و مدرس تحقیقات قرون وسطا و مذاهب ایران باستان، و شروین فرید نژاد، استاد مطالعات ادیان دانشگاه وین و محقق دانشگاه فرای در برلین، میهمانان این هفته من فهیمه خضری هستند. سلام، به تابو خوش آمدید. خانم سیگل، برنامه این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم. اولا که بد نیست ما این رو در آغاز بحثمون مشخص بکنیم که ما از دین زرتشتی صحبت میکنیم یا از آیین زرتشتی صحبت میکنیم و اینها چه تفاوتی با هم داره و چه تعریف خلاصه‌ای شما میتونید از آنچه که هم به عنوان یک زرتشتی و هم به عنوان یک محقق در حوزه ادیان از جمله آیین زرتشتی انجام دادید، بتونید برای ما این رو یک تعریف مختصری ازش ارائه بدید تا ما بحث رو ادامه بدیم.
در مورد اینکه زرتشتی رو ما چه خطاب کنیم، من شخصا دین رو حذف میکنم ازش، بیشتر آیین و مناسکه. دین از موقعی دین میشه که ما در واقع تمرکز میکنیم به الهیات، به چیزی به اسم خدا. ما اینو نداریم در آیین زرتشتی. در واقع وجود یک، میتونیم بگیم سوپریم لیدر، یک وجود کناریه، مرکزی از این جهته که به هر حال هر جهان بینی یک مرکزی لازم داره، ولی به اون معنی که در ادیان دیگه هست، این ادیان الهی هست که یک موجودی قادر و توانا و همه چیون بالا نشسته و همه کارا رو میدونه و میکنه و انجام میده، نه، همچین
دریانی
وجود نداره.
خانم سیگل، من عذرخواهی میکنم بین حرفتون، ولی چون ممکن برای شنوندگان ما پرسش به وجود بیاد میپرسم. ممکنه الان گروهی بپرسن پس آنچه که ما به عنوان اهورامزدا میشناسیم چه تعریفی داره در آیین زرتشتی؟
بله، دقیقا معنی کلماتش دانش بزرگ. توی هیچ کدوم از نیایش های زرتشتی به این وجود بیشتر از اینکه یه قدرتی در درون خودمونه بهش اشاره نمیشه. حضوری نیست که ما بخوایم طلب بخشش کنیم ازش، گناهامونو ببخشه، این چنین کنه، اون چنان بکنه، ابدا. ما فقط در نیایشا میخوایم که قدرت اینو داشته باشیم که جلوی اهریمن بیستیم. و اهریمن کاملا تعریف شده که چیه؟ خشم، حسادت، تحقیر. تمام ادیان الهی یک مرکزی دارن بیرون، با میسن نیایشاشونو رو به یک جهتی انجام میدن که اونجا یا زادگاه یکی بوده یا یه تمپلی بوده یا به بساطی اونجا بوده. در صورتی که زرتشتیانی همچین چیزی رو ندارن، مناسکشون رو به آفتاب انجام میدن. یک جهان بینیه که جهان محوره در واقع.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما به مهمان دیگر برنامه آقای فرید نژاد بپیوندیم. آقای فرید نژاد، تفسیر یا تعویل یا برداشت خانم سیگل از آیین زرتشتی رو که معتقد هستن اساسا کلمه دین رو بهتر براش به کار نبریم، شما نظرتون در مورد این تفسیر چیست؟
بله، در بررسی و تحلیل روند تاریخ ادیان وقتی که ما نگاه بکنیم میتونیم از دین زرتشتی به عنوان یکی از اولین دین‌ها یاد بکنیم. دین به این معنا که ما برای اولین بار با یک ساختار الهیاتی و یزدان شناسانه سر و کار داریم، یعنی برخلاف دیگر دین‌های دنیای باستان که ما می‌شناسیم، برای اولین بار یک ساختاری، یک داربستی ساخته شده، معرفی شده توسط کسی یا گروهی که تو اون داره توضیح داده میشه که سرنوشت جهان چطوری هستش، سرنوشت انسان‌ها چطوریه، تعریفی از اخلاق ارائه میشه، اصولا توضیح داده میشه که جهان اونجوری که ما می‌بینیم اون چیزی نیستش که قرار بوده باشه، و این یه تعریف ساختار خیلی جدیدیه که ما همه این مجموعه رو که در نظر با هم در نظر بگیریم میتونیم بگیم که ما با یک در شروعش با یک دین و یکی از اولین نمونه های اون ساختارهایی سر کار داریم که بعدها در تاریخ بشریت به عنوان دین یا دین‌های مختلف شناخته شده میشه. زرتشتیگری یک تاریخ چند هزار ساله داره. ما با یک میتونیم از دوره‌های مختلف تحول و تطور آیین دین زرتشتی صحبت بکنیم. دین زرتشتی مطمئناً یک دینیه که بر محور یک ایزدکده شکل گرفته، یعنی که یک خدایی وجود داره، این خدا تعریف شده، توجیه شده، توجیه تعریف تئولوژیک داره، توجیه تئولوژیک داره، در کنارش خدایان دیگری هم هستن که در رده‌های دیگری قرار می‌گیرن، ایزدان که در کنار خدای مرکزی قرار می‌گیرن، و برای اولین بار این مرکزیت به خصوص حول این خدایی که به نام اهورامزدا شناخته میشه وجود داره. اهورامزدا یک کانسپت، یک مفهوم خیلی مجرد و انتزاعی سمبولیک مثل اون چیزی که خانم زیگل گفتن نیستش. متون زرتشتی ما چیز دیگه ای رو میگن. فراوون متون فقهی تولید شدن و اگه ما مثلا یکی از ویژگی های جنبی دین رو در واقع فربه شدن عنصر الهیات بدونیم، خب در این مورد زرتشتیگری واقعا یک دین به معنای دقیق کلمه هستش. ادبیات فربهی از الهیات داریم در حوزه های مختلف الهیاتی، در حوزه های یزدانشناس، آداب و مناسک روزمره، پاکیزگی، نماز و موارد دیگه، و همه اینها یک مجموعه ای رو به ما عرضه میکنه.
خب اجازه بدید کمی جزئی تر بشیم در مورد دین یا آیین زرتشتی که الان داریم بهش صحبت میکنیم، و خانم سیگل من از شما بپرسم با توجه به اینکه گفتید که ما از اهورامزدا مثلا نمیخوایم که ما رو بیامرزه یا ببخشه، خب دیدگاه زیبایی است البته، اما به حال در متون زرتشتی ما سخن از عذاب و مجازات هم میبینید. در متون زرتشتی گاهی حتی عذابهای خیلی خوفانگیزی وعده داده میشه، حتی خشنتر از اون چیزی که مثلا در قرآن متن مقدس مسلمانان وعده داده شده.
آیین مجازاتی به کل اصلا خبری ازش نیست. از گاتا 17 تا سرود باقی مونده فقط. تو اینا اصلا آیین مجازات نیست. ابدا آیین مجازاتی نداره. یک دونه هست و اون مجازات وارون است که شخصی که کاری خطا میکنه کلش رو باید بکنه توی آب به طریقی که آب از دماغش بره تو. در کنار این تنها کسی که میتونه بگه چیکار کرده چیکار نکرده خود شخصه، که از هر گفتار و کردار و پندار خطایی که داشته پشیمانه و عهد میکنه که دیگه اینطور اینا رو تکرار نکنه.
بسیار خب، البته من منظورم از مجازات‌های الهی است که وعده داده میشه.
اولین موردی که این پیش اومد دوران ساسانی بود که با اتفاقهایی که افتاد متوجه شدن که احتیاج به قوانین دارن. اونجاست که ده فرمان صادر میشه، به اصطلاح 10 تا قوانین اولیه بشری اونجا صادر میشه. در واقع بهش چیزی بود که زرتشتی ها وعده داده بودن که ما همه میریم تو بهش. بردیویراز برای اولین بار میاد و آیدیای دوزخ رو که این رو هم از کلمی ها گرفته بودن میاره، و در اونجاست که یک مقداری شروع میکنه که اگر فلان خطا رخ بده اینا قراره تو جهنم رخ بده، تو جهنم یه همچین اتفاق بیفته. یکیه که خطاها رو دزدی چی میشه، و تمام هم اگر نگاه کنیم تمام خطاهایی رو که ذکر میکنه میکنه خطاهایی بوده که تالمود راجبش صحبت کرده.
بسیاری از کسانی که در مورد دین زرتشتی صحبت میکردن از اثر خوفناک وعده های بسیار خوفناکی که برای مجازات در دوزخ زرتشتی داده شده صحبت میکردن و به همین دلیل من این پرسش رو مطرح کردم، چون مثلا در مورد بسیاری از ادیان ابراهیمی از جمله اسلامی مطرح است که خشونت وعده داده شده اثر بسیار خوفناکی روی انسان در این جهان داره. شاید آقای فرید نژاد بخوان توضیحات بیشتری اضافه بکنن یا ببینیم که نظر ایشون در مورد دیدگاهی که شما از این مجازات ها مطرح کردین چیست.
بله، ما متن‌های بخشی از ابسطار داریم مثل بندیداد، ویدبداد، قانون ضد دید که خب خیلی با این گونه قوانین مختلف در واقع سر و کله می‌زنه. متن فقهیه که خیلی توش توضیح داده میشه که چه کار باید کرد، به بخش بزرگش مربوط به قوانین آلودگی و پاکی و ناپاکیه، ولی خب مسائل مباحث دیگه‌ای هم توش مطرح میشه. اشاره های مختلفی در بعضی از متون ابسطایی هستش به سرنوشت روان پس از مرگ، اونجا خب خیلی دقیق توضیح داده شده که روان کسی که در زندگی بر اون روال درست زندگی نکرده خب سرنوشت دیگری خواهد داشت نسبت به روان اون کسی که زندگی خوبی داشته، پاک بوده. اینجور نیستش که اینها همه ساخته پرداخته یک دوره خاص و خیلی قدیم باشه. اردابیرافنامه ها که در واقع این صحنه های بسیار و بخش بزرگش هم اتفاقا توصیف صحنه های دوزخه و خب کار کرد در واقع ترساندن مؤمنین رو داشته، ما میبینیم که اردابیرافنامه ها بسیار متن های محبوبی بودن. اردابیرافنامه ها جزو پر نسخه ترین متن هایی هستن که برای به جا موندن امروزه. ما میتونیم ببینیم که خب اینا بسیار مورد توجه بودن، خونده میشدن. این نشون میده که اهمیت این تصور عذاب بعد از مردن برای کسانی که درست زندگی نکردن و خوب و پاک زندگی نکردن یک بخش مهمی از زندگی روزمره و اعتقاد زرتشتی بوده و این یه بخش مهمی از آیین و اعتقادات زرتشتی بوده و حتی برخلاف اون چیزی که خانم زیگر میگن، عمده پژوهشگران معتقدن که بسیاری از مفاهیم دینی که ما بعداً در ادیان ابراهیمی میبینیم به خصوص در یهودیت میبینیم، این ایده‌هایی بوده که به شدت تحت نفوذ آیین زرتشتی بوده. اصولاً این مفهوم جهان پس از مرگ، مفهوم بهشت و دوزخ چیزی هستش که در یهودیت متقدم وجود نداره و عملا از زمانی وارد یهودیت میشه که ما می‌بینیم یهودیت در ارتباط مستقیم قرار گرفته با آیین زرتشتی. اینجور چیزها اتفاقا به نظر من یا به نظر بخش بزرگی از محققین در واقع بیشتر تأثیر زرتشتیگری هستش در آیین یهود تا برعکس.
اتفاقا نکته جالبی رو آقای فرید نژاد اشاره کردن، ایده های تحت نفوذ آیین زرتشتی که بعد از ابراهیمی اومده. حالا اگه بخوایم در مورد ایران صحبت بکنیم، خانم سیگل، چقدر از آنچه که در دین اسلام میبینیم میشه که گفت از آیین زرتشتی ریشه گرفته یا تأثیر گرفته؟ مثلا خیلی ها بحث حجاب رو که در اسلام هست به نوعی به زرتشتی ربط میدن، آیا در این مورد ممکن توضیحی بدین برای شنوندگان ما؟
بله بله، اتفاقا موضوع بسیار جالبی. بله، حجاب یکی از چیزهایی است که اصلش رو در زرتشتی ها علت هم داره، یه علت خیلی ساده داره. تنها قوانینی که داشتن خیلی سفت و سختن بوده قوانین پاکیزگیه. المان های اصلی نباید آلوده بشه، یکی از اونا خاکه. چیزی که مرده است خاکو آلوده میکنه. راجب این به نهایت سفت و سخت بودن. حالا موی تا موقعی که روی سر شما زنده است، ناخون تا موقعی که به دستتون چسبیده زنده است، موقعی که ازش جدا میشه میشه دد المنت و این روی زمین نباید بیفته. یه دستاری به مو میبستن هم زن هم مرد که مو به زمین نیفته. اینو چپ با دقت باز میکردن، اگه موی افتاده باشه ریزش کرده باشه برمیداشتن جمع میکردن و موقع که ناخونشونو میگرفتن میبردن میرختن توی اون ناخوندان چهار که روی زمین روی خاک نیفت. و این فقط هم مربوط به ایران و نبوده، ما همین تا قرن 19 هم کسی با سر برهنه تو ملأ عام انجام نمیشه. شما به تصاویر و نقاشی ها نگاه کنید و این اسمش حجاب نبوده، وگرنه این که مو رو بپوشونی تو گناه هیچ جای یک دونه شما تکس وجود نداره که من کرده باشه که کسی نبینه مو رو. نه
خب حالا که ما در مورد حجاب صحبت کردیم، بعد نیست که من راجع به چند نکته دیگه هم که وجود داره از شما بپرسم، بعد بریم با آقای فرید نژاد. از جمله این که تجرد در دین زرتشتی آیا گناهه؟ گفته شده که مانع آفرینش خوبی است، بنابراین با تجرد روی خوشی نداره. داره آیین زرتشتی و مسائلی مثل مثلا سقط جنین یا همجنسگرایی، مسائلی از این دست که ادیان ابراهیمی نسبت به اون تعصب به خرج میدن، اینها در آیین زرتشتی باش چه مواجهه‌ای میشه؟
نهاد خانواده اتفاقا قبل از نهاد مذهب و آیین یکی از مهمترین نهادهای دنیا، قدیمی ترین نهادهای دنیا، به طور کلی تجرد خوب تشویق نمی‌کنم، چیز خوبی هم نیست، ولی جزء گناه محسوب بشه، مجازاتی واسش بشه که نه، وجود نداره. این تعهد من به عنوان یه زردشتی به این پابندم، به این معتقدم، یکیش از اونها به ازدواج میان خیش که اتفاقا ازدواج با خواهر و مادر رو هم در بر میگیره.
بله، این هم یکی از پرسش هاییست که در حمایت مطرح در حال ازدواج با محارم یکی از نکات مهمیست که منتقدان آیین زرتشتی راجبش زیاد صحبت کردن.
این اتفاقا وجود داشته تو اواخر قرن 17 هم، حتی تو اروپا هم وجود داشته. یکی از مواردی بوده که بشر ابتدایی انجام میداده، چیز بدی توش نمیدیده، به دلیل اینکه دانشی از امر ژنتیک نداشته. من حتی میتونم بگم در یهودیت تا همین قرن 20 با خواهرزاده هم ازدواج میکردن.
آقای فرید نژاد، حالا صحبت خانم سیگل رو شنیدین، شاید یک پرسش اینجا مطرح باشه که پرسش مهم و معناداری است و اون این که در نهایت به نظر میرسه که در آداب و احکام همه ادیان با هم شبیه هستند. دین زرتشتی هم مثلا با ادیان ابراهیمی حتی در نمازهای پنجگانه هم بیشباهت نیست. اون چه چیزی است که دین زرتشتی رو در نگاه گروه‌های از جامعه متفاوت میکنه با ادیان رسمی یا غیر رسمی دیگر در ایران؟
بله، درسته، یک نگاه بسیار رمانتیکی وجود داره به دین زرتشتی. این لزوما به این معنی نیستش که الان دین زرتشتی در ساختارش خوبه یا بده. میگم ما با یک دین زرتشتی سر و کار نداریم، همچون که ما با یک اسلام یا با یک مسیحیت هم سر و کار نداریم. بله، این نگاه بهش وجود داره و خب نگاه فکر می‌کنم خیلی هم طبیعی هستش دیگه. یک جریان‌های ناسیونالیستی وجود داره، این جریان‌های ملی گرایانه. خب این تاریخ ایران باستان، دوره پیش از اسلامی ایران، خب به شدت با بسیاری از مفاهیم زرتشتی و واقعیین زرتشتی گره خورده. دست کم سلسله بزرگ پادشاهی ایران باستان، هخامنشی‌ها، خب حالا با تعدیدهای پارتی‌ها و ساسانی‌ها، اینا زرتشتی بودن. یعنی عملاً تاریخ گذشته ایران بخش بزرگش جدا از تاریخ زرتشتی نیست و این بازگشت به بازسازی تاریخ از دست رفته و هویت از دست رفته به تبع باعث میشه که زرتشتیت این وسط جایگاه خیلی ویژه پیدا کنه و اقبال به زیاد بشه و در کنارش میرسیم به انواع اقسام برداشت‌های جدید یا برداشت‌های خیلی آزادانه غیر فقهی از آیین زرتشت که خب یک بستر مناسبی رو میده برای کسانی که میخوان اینجور پروژه های هویت طلبانه یا بازسازی ها، بازساخت های دوباره هویت باستان رو جلو ببرن. به این ترتیب خب آیین زرتشتی مواد رو در اختیارشون قرار میده، یا بهتر بگم میشه اینجور ازش سوء استفاده کردش.
آقای فرید نژاد، اگر توضیح کوتاهی در مورد بحث تجرد یا به حال احکامی که ازش صحبت کردیم در دین زرتشتی دارید، هم ممنون میشم که بدید احکام اساسا دین زرتشتی رو چقدر متفاوت میدونید با احکامی که ما در اسلام داریم. به خصوص یکی از پرسش هایی که مطرحه اینه که مثلا در دین اسلام احکام در مورد خود اسلام همین رو میگه دیگه که هیچ چیز نیست که در قرآن نیامده باشه، احکام در مورد همه مسائل زندگی مردم جاری است. زرتشتی چقدر با این تفاوت داره و در مواردی که ما به طور خاص ذکر کردیم شما چه دیدگاهی دارید؟
خب اتفاقا این موردی که مطرح کردید خیلی جالبه. خب ما یک متن پازند داریم که یک جمله از این متن پازند این هستش که هیچ نیست آنچه که در ابسطا نیست. یعنی میبینید که اینجور در واقع ادعایی که برای هر سوالی جواب وجود داره، خب یک ویژگیه که ما در خیلی از دین‌ها یا ایدئولوژی‌ها می‌بینیم که در واقع خب اینا یک نقشه راه مطرح می‌کنن و این نقشه راه بهتر می‌تونه و باید همه جهات مختلف زندگی رو در بر بگیره. دست کم در زرتشتیت سنتی تجرد رو به هیچ وجه نمی‌پذیره. مجرد ماندن جزو گناهان به حساب میاد. مرد یا زنی که مجرد مانده باشه، در واقع روانش در دنیای پس از مرگ بلا تکلیفه. از نگاه فقهی سنتی زرتشتی روانش بعد از مرگ بسیار به مشکل برمیخوره، چون که کسی نیست که در این دنیا براش کاری انجام بده. به این ترتیب هم نگاه نسبت به همجنسگرایی هستش، باز به این دلیل که در یک رابطه همجنسگرایانه در واقع فرزندی به وجود نمیاد، باز به این دلیل این نوع رابطه محکومه و مذمومه.
بسیار خوب خانم سیگل، ما از این به هر حال برداشتی که حالا در گیومه با عنوان رمانتیک ازش صحبت کردیم، از آیین زرتشتی کی. شاید شما بخواید نکته به این موضوع اضافه بکنید و به این پرسش پاسخ بدید که چقدر اگر چنین برداشتی رو تایید میکنید که وجود داره، این برداشت در واکنش به حکومت مذهبی شیعه ایران در بین مردم به وجود آمده که چنین وجه رمانتیکی رو از دین زرتشتی به هر حال میبینیم که در میان گروه‌های توسعه پیدا کرده.
ببینید، مردم اگر قراره که با یک ایده اینطوری به قول شما رومانتیسایز کنن، برن دنبال هر چیزی، به خطا رفتن. این هم کاری بود که سر انقلاب 57 هم کردن. اگر با این ایده دارن میرن دنبال این که برن دوباره امپراتوری هخامنی رو را بندازن یا دنبال زردشتیگری برن که جواب سوالاشونو بده، به نظر من اشتباه کردن. برای اینکه مذهب قرار نبوده که بیاد همچین کاری انجام بده. مذهب رو کم میشناسیم به یه صورتی. باید مذهب رو بیان بشناسن، ببینن احتیاج دارن اصلا به یه همچین چیزی. مردم الان فکر میکنن این یه حربه یه در مقابل جمهوری اسلامی، میتونن در مقابلش واسن. راستش نمیتونم که تا چه این عملیه، تا چه درست. مذهبی رو که نمیشناسن، یک مسئله مهم مسئله زبانه. زبان اوستا زبانی بود که فوز شد و بعد پهلوی زبانیه که خب به ما نزدیکتر، ما میشناسیم و الان حتی توی نیایش هامون این دوتا زبان با هم قاطی شده و خود این زبانها باز مثل زبان فارسی که الان ما به کار میبریم و تاجیکا به کار میبرم. من میتونم به شما سه تا جمله بدم که با زبان من و شما کاملا معنی دیگه ای داشته باشه.
اشارتون به زبان آیا تلویحاً به این معناست که گروهی که از اونها صحبت میکنیم که حالا برداشت رمانتیکی از دین زرتشتی ارائه میدن به ایران باستان و امپراتوری عظیم ایران در قبل از اسلام اشاره میکنن، در این برداشت چیز زیادی اتفاقا نمیتونن از دین زرتشتی بدونن به دلیل مثلا از جمله محدودیت های زبانی؟ آیا منظورتون اینه؟
یکی نه، یکم به دلیل اینکه اصولا ما تحصیلات مذهبی نداریم، ما اصلا نمیدونیم که کار مذهب چیه، تقریبا نیازش هم وجود نداشته، یعنی بشر امروز دیگه احتیاجی نداره به مذهب، ولی اون جایی رو که احتیاج داره همون جایی است که نمیدونه کجاست.
میخوام ازتون بپرسم که اساساً ورود و خروج به دین زرتشتی اگه بخواین خیلی خلاصه برای ما بگین چه فرایندی رو طی میکنه؟ مثلا خروج از اسلام ارتداد محسوب میشه و محاربه محسوب میشه. در متون زرتشتی میتونیم ببینیم که آن کسی که قوانین مذهب‌پرستی رو زرتشتی رو نادیده بگیره سزاوار مرگ است. آیا این وجود داره؟ و
نه این وجود نداره، اصلا وجود نداره. اتفاقا این رو ما میتونیم در مذهبی که در جوار این بوده هم قشنگ ببینیم، یهودیت که بام داره به زردشتی هست، در یهودیت قشنگ تدوین شده، گفته که شما اگر که به هیچ گونه از آداب و مناسک انجام ندید، پاتونو تو هیچ معبد نذارید، از حتی از دین هم خارج بشید، هر روزی که برگردید متعلق به ما هستید. یعنی قانون ارتداد اصلا ندارن، زردشتی هم اصلا ندارن، میکس مریج انجام میشه. من ازدواج خود من ازدواج با یهودیه که در معبد زردشتی ها به وسیله موبد انجام شد، در مثل این که در صدر اسلام اون هم به خاطر پروتکت کردن خود زردشتی ها من شده بوده، برای این که مجازات های اسلامی بسیار مشکل بوده. و یکی هم که قانون ارث رو طوری تنظیم کرده بودن که اگر در یک خانواده ای یک دونه مسلمون وجود داشته باشه همه ارث رو اون فقط میبره.
پس خانم سیگلی، گروهی که همین الان هستن از زرتشتیان که مثلا به فرزندانشون اجازه ازدواج با مسلمان ها رو نمیدن و میگن شما طرد میشین از جامعه زرتشتی اگر که با مسلمان ها ازدواج کنه، اون
جامعه اصلا جامعه نداره که بتونه کسی رو طرد کنه. شما هر روزی میتونید وارد آتشکده بشید. تنها بج زرتشتیه یه دونه کوستیه، یه کمربندیه که از 72 تا نخ تشکیل شده، اینو خودتونم میتونید درست کنید، ببندید به کمرتون.
آقای فرید نژاد، آیا نکته در مورد صحبت‌های خانم سیگل دارین؟ خواهش میکنم خیلی کوتاه، چون من سوال پایانی رو بعد از شما بپرسم.
خب تقریبا باید بگم که عملاً، یعنی من الان نمیدونم که منبع مورد اشاره خانم سیگل چیه، تقریبا هیچ کدوم از نهادهای گفتن درست نیستش. آیین زرتشتی برخلاف آیین یهود که بر مبنای ارتباط خونی و انتقال خون هستش، دست کم در صورت تاریخی خودش همچین چیزی نداشته.
آیینی بوده که میتونستن بقیه از ادیان دیگه بیان زرتشتی بشن. فراوون در متون برمیخورید که روشش چی هستش که چجوری بتونه کسی زرتشتی بشه. زرتشتیان داخل ایران نسبت به این قضیه عمدتاً سکوت میکنن جامعه زرتشتی و موضع‌گیری خاصی نمیکنه، عملاً آیین‌های تشرف رو به این معنا هم اجرا نمی‌کنند. در جامعه هند برعکس عمده جوامع سنتی و محافظه‌کار در واقع آیین تشرف رو به هیچ وجه اجرا نمی‌کنند و خب دلایل تاریخی داره و زرتشتی فقط میشه به دنیا اومد و اتفاقا بخش بزرگی از زرتشتیان سنتی در واقع ازدواج‌های خارج از دین رو اصلا نمی‌پذیرند و به تبع فرزندان این ازدواج‌های خارج از دین هم در جامعه سنتی زرتشتی پذیرفته نمی‌شه.
آقای فرید نژاد، به عنوان آخرین پرسش، بسیاری از گروه‌هایی که نو زرتشتی هستند یا در واکنش یا پس از انقلاب 57 در ایران یا به هر دلیلی علاقه رمانتیکی به آیین زرتشتی نشون میدن، به این گزار رو به شدت مطرح میکنن که ما دین مترقی زرتشتی رو داشتیم، ایرانیان اعراب به گفته این گروه بادیه نشین به ما حمله کردند و دینشون رو به ما تحمیل کردند و نقطه تنزل فرهنگی رو بازدرگی و نقل قول از این گروه از اونجا ما آغاز کردیم. ولی آیا میشه گفت که ادامه داشتن مثلا آیین زرتشتی میتونست که وضعیت بهتری رو در ایران رقم بزنه؟
نه خب به طب نمیشه به این سوال جوابی داد. ما نمیدونیم که اگر این اتفاق نمی افتاد ما امروز کجا ایستاده بودیم. مشکل بزرگ اینجور نگاه اینه که همیشه یک صورت آرمانی از هر دینی در نظر گرفته میشه که این صورت آرمانی به این معنی هیچ وجود خارجی نداره.
خیلی سپاسگزارم شروین فرید نژاد و خانم مینا سیگل، این هفته در برنامه تابو همراه من و شنوندگان برنامه بودید.